بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و ادب و احترام و تحیات خدمت شما همراهان و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. مفتخریم از اینکه در شام شنبه دیگری در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله امروز هم طبق روال همیشگی برنامه استفاده خواهیم کرد از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رستایی. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
من در خدمت از ولی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر و امور لاول فدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شهادت از حمزه سلام الله علیه و حضرت عبدالعظیم حسنی رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض تسلیت دارم. امیدوارم که در هر کجای عالم هستند خادمان خودشون در شبکه ولیعصر رو از دعای خیرشون فراموش نکنن.
ان شاء الله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم متقابلا خدمت جناب عالی و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض می‌کنم شام شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه و همچنین حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام رو و انشالله که به زودی زود زیارت آن بزرگواران چه در مدینه منوره و چه در شهر ری نصیب و روزی همه عاشقان و دلدادگان بشود. خب طبق روال همیشگی که داشتیم در خدمت جناب دکتر رستایی کلیپ های مختلفی پخش میشه از برخی شبهات شبکه های باستانگرا و جناب دکتر هم بعد از اون توضیحاتی رو خواهند داد و پاسخ به شبهات رو. اون تا قبل از اینکه حالا کلیپ اول رو ببینیم بفرمایید که موضوع کلیپ اول چیه.
خواهش. ببینید که از مباحثی که این آقایون میان مطرح میکنن به اصل نبوت ایراد میگیرن. یکی از این افرادی که خودش رو به عنوان کارشناس مطرح میکنه در فضای مجازی و بالاخره در بعضی از صفحات، ایشون میاد و در تلاشه که اصل نبوت رو زیر سوال ببره و بعضی حتی از دانشمندان رو ضد انبیا جلوه بده که مثلا آقا فلان دانشمند که مثلا تخصصش مثلا پزشکی بوده این با انبیا مشکل داشته. بله. و عرض کنم میاد یک سری موارد و گاهن امتحاناتی که از انبیا شده اینها رو به عنوان جنایت مطرح میکنه، به عنوان جلاد اینها رو معرفی میکنه و عرض کنم خدمت شما میگه اصلا انگار خدا قراره یه همچی آدمایی رو به عنوان پیامبر انتخاب بکنه، یکی نمیدونم دوست داره بچه شو بکشه، یکی نمیدونم قاتل، نمیدونم یکی چجوریه و همین یه سری موارد رو به هم میبافه بدون اینکه تحلیل درستی رو بخواد ارائه بده و قضاوت درستی داشته باشه. خب این موضوعیه که ما میخوایم انشاءالله در ضمن محورهایی بهش بپردازیم. من تصور میکنم که اول کلیپ رو ببینیم. بله. و بعد انشاءالله در نقدش گفتگو بکنیم.
خیلی ممنون، متشکر. پس با هم دیگه کلیپ اول رو ببینیم و انشاءالله برمیگردیم.
به شکل مفصل در خصوص مباحث نبوت، دلایل عقلی و نقلی اون به بست مبسوط و مشروع خواهم پرداخت، اما در این ساعت نکته‌ای رو که به نظر برای من بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. مواجه شدن با پدیده نبوت یک امری نیست که مربوط به امور امروزین پژوهشگران باشه، بلکه در گذشته هم به این مسئله پرداخته شده. برخی ها که نبوت رو جنبه الهی می دانستند، یعنی اینکه یک خالقی در جهان وجود دارد و او برای هدایت مردم نیازمند حضور یک نماینده و معرفی اون به عنوان نماینده و سپس ارائه برنامه و دستورالعمل‌های زندگی برای اونها بوده معرفی کرد. خب این نگاه نگاه غالبی است که در ادیان ابراهیمی وجود داره، هرچند منتقدانی هم بر این قرائت هست و وجود داشته و دارد و حتما خواهد داشت. شاید برجسته ترین اونها افرادی مثل زکریای رازی بودند در حوزه اسلام که اساساً نبوت رو برخلاف عدالت می دانستن، این که خداوندی بیاید از میان انسانها یک شخصی رو بر بگزینه و حالا ادامه داستانهاش رو. افراد دیگری هم خب طبیعتاً وجود داشتن. خود من هم یکی از کسانی هستم که اساساً بر معیار گزینش انبیا حتی در همون قرائت درون دینی تشکیکاتی دارم و سوالات بسیار مهمی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اشخاصی که از سوی این حالا بگوییم خدا یا نماینده خدا برگزیده میشوند، غالباً کسانی هستند که شخصیت اونها چندان دارای وجاهت نیست. یعنی شما مثلا به ادیان ابراهیمی که نگاه بیاندازید با یک ابراهیمی روبرو هستید که خب این شخص هیچ احترامی برای ادیان دیگر قائل نیست. داستان او در مورد تنها گذاشتن یک زن و فرزندش که حالا اون هم جنبه حسادت داشته با یک زن دیگر، خب محل تأمل و ایراده. بحث قربانی کردن فرزند و اینکه او این علاقه رو داشته که فرزند خود رو برای یک خدا که خب خدای او بود قربانی بکنه و مسائلی از این دست گرفته، تا به پیامبری مثل موسی میرسیم که خب هم در تورات هم در قرآن آمده که این جناب قاتل بوده. یعنی در میان نزاع یک بنی اسرائیلی و یک غبطی آن مصری رو میکشه، فرار میکنه و در بیابان ظاهرا او به افتخار نبوت نائل میشه. در مورد پیامبر اسلام هم چه بسا این موارد وجود داشته، خب در شقوق دیگر حالا میتوان اونها رو بررسی کرد. اما مسئله من این است که باید اندیشید چرا از میان این خیلی انسانها این افراد برگزیده میشوند برای نبوت. یعنی خود ما انسانها اگر بخوایم یک شخصی رو برای یک امری، آن هم امر مهمی، انتخاب بکنیم، طبیعتا باید او انسانی باشد از نظر آن روش و آن کیش دارای یک اعتباری باشه یا بتواند اون رو محقق بکنه، حداقل گذشته اون نشان بدهد که انسان صالحی است و میتواند در این امور قدم برداره. چگونه است که ما این معیارها رو برای خداوند در نظر نمیگیریم؟ یعنی او هم خب در میان جوامع انسانهای صالحی وجود داشتن که میتوانسته از اونها استفاده بکنه. چه میشود که ناگهان یک قاتلی رو به مقام نبوت برمیگزینه؟ یا افراد دیگری مثل سلیمان که با آن حسادت‌های خاصش برای تصاحب زن فرمانده خودش او رو به میدان جنگ می‌فرسته و این داستان‌هایی که خب در تورات و کتاب‌های دیگر آمده.
خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. خب شنیدیم صحبت‌های این فرد رو که در این کلیپ کل انبیای الهی رو در حقیقت ایشون داره زیر سوال میبره، شخصیت انبیای الهی و به نوعی انبیا رو در مقابل دانشمندان، دانشمندان رو در مقابل انبیا قرار میده. و خب کاش در قرآن کریم نام جناب زرتشت هم آمده بود تا ببینیم ایشون مثلا بالاخره زرتشت رو نقد میکرد در اون صورت یا خیر. منتها جناب آقای دکتر روستایی، این که حالا ایشون میگه که اول که زکریا رازی به صورت خاص میگه یکی از دانشمندان زکریا رازی بود که مثلا این نقدها رو وارد داشت و خودش رو هم در جایگاه رازی میبره بالا، بالاخره خودش رو در اون مقام قرار میده و نقد میکنه. ببینیم اول واقعا نظر ایشون چی بوده زکریا رازی نسبت به انبیا و حالا سپس موارد دیگر بررسی میکنه.
بله خب ببینید ایشون سعی میکنه میگه بله پژوهشگران در گذشته بودن و بعد میاد از زکریا رازی نام میبره، خودش هم کنار زکریا رازی میبینه و بعد میاد به انبیا میپردازه و میگه آقا مثلا برای ادیان دیگه مثلا از ابراهیم چیزی قائل نبوده، ارزش قائل نبوده، زن بچه‌شو رها میکنه، بچه‌شو میخواد قربانی بکنه. بعد انبیای دیگر رو مثلا حضرت موسی میاد میگه آقا این قاتل بوده و چرا خدا این رو برگزیده. و در مورد پیامبر اسلام و دیگر انبیا مثلا حضرت سلیمان نکاتی رو بیان میکنه. من ابتدا اگر اجازه بدید اون بخش اوله بله. سخن ایشون رو مورد بررسی قرار بدم که آیا اساساً زکریای رازی با انبیا مشکل داشته یا خیر. ببینید ما وقتی بخوایم درباره آقای قضاوت بکنیم درباره یک فرد، اونم از مشاهیر هم مخصوصاً باشه بله. طبیعتاً رو بعد از آثارش بشناسیم دیگه،
قطعاً دیگه.
آیا فخر رازی اثری دارد که به قول من چه ببخشید از هم زکریای رازی اثری دارد که بخواد در اون انبیا رو زیر سوال ببره؟
بله.
آیا کتابی وجود دارد که دقیق
بله
مؤلف کتاب، دقت بکنید مؤلف کتاب، بیاد بگه مثلا قال رازی
بله
مثلا اینطور خب و وساقت اون مؤلف هم به اثبات برسه، عدم دشمنی او هم با زکریای رازی به اثبات برسه، بله. تا بعد بتونیم قضاوت بکنیم یا خیر. ای کاششون میاد میمد ارائه میداد، مگه نمیگه زکریای رازی مشکل داره با انبیا؟ بله. خب بیاد دقیقاً، ببینید من تحدی میکنم، بیاد دقیقاً اون کتاب زکریای رازی رو که با انبیا مشکل داره اون رو بیاره جلوی دوربین،
بله.
نمایش بده، بگه آقا این کتاب زکریای رازی انتصابش هم قطعی، اینجاش هم گفته مثلا، خب بیاد بگه دیگه. این قدم اولی که ما توقع داریم از این آقا بیاد برای بینندگان ثابت بکنه،
بله.
اما قدم دوم، من از زکریای رازی رو یا هر اندیشمند دیگری رو از آثارش میشناسم،
بله.
این طبیعی قصه است. ببینید مثلا ما کتابی هست به نام الفهرست، متعلق به ابن ندیمه. ابن ندیم از علمای چند قرن قبله که آمده آثار یک سری اندیشمندان مسلمان رو نام برده. خب ببینید چاپ دارالمعرفه آقای ابن ندیم در صفحه 416 میاد چی میگه؟ ما صنفه الرازی من الکتب، کتابایی که آقای زکریای رازی نوشته. بعد میاد دونه دونه نام میبره، بعد میرسه به صفحه 419 میگه کتابون فی آثار الامام الفاضل المعصوم. اصلا درباره امام در واقع اهل فضل و معصوم این آقا کتاب داره، ولی چطور با انبیا مشکل داره؟ خب یا مثلا کتابون فی ان للعالم خالقا حکیما،
بله.
عالم یه خالق حکیمی داره. آقا چطور فخر رازی، چطور زکریای رازی خود این عالم رو دارای یک خالقی میداند که این حکیمه،
بله.
بعد او حکمت رو اختصار نمیکنه که برای ارتباط به بین خالق و مخلوق یه نبی رو منصوب بکنه
و اون انبیایی که میرسه بالاخره در اون جایگاه عصمت باشه، خب. در جایگاه برتر باشه،
میشه اینجوری؟ یا مثلا کتاب الامام والمأمون والمحقین،
بله.
این کتابایی که آقای زکریای رازی داره، اینا اصلا برعکس اعتقاد این آقا رو داره ثابت میکنه. این یک نکته. نکته دوم، آقا ما اگر بخواهیم عقیده آقای رازی رو بدانیم چیه، خب زکریای رازی رو باید ببینیم دانشمندان چگونه قضاوتش کردن و حتی آثار آقای زکریای رازی چه عباراتی توش هست. ما میتونیم از این به نتیجه برسیم یا نمیتونیم؟
بله.
ببینید کتابی هست به نام فلاسفت و شیعه، شیخ عبدالله نعمه، علامه شیخ عبدالله نعمه این رو نوشته،
بله.
چاپ دارالفکر لبنانی. در اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه در صفحه 476 به چه عنوان؟ به عنوان اساساً تشیع رازی. یا آقا ببخشید ها، مسلمون که هیچی، شیعه است، آقا انبیا مشکل داره، این چیه تو میگی؟ ببینید میگه دلایلی وجود داره که رازی شیعه بوده، بعد میگه کتابهایی نوشته، بعد همین کتابهایی رو که نام بردم ذکر میکنه، کتاب الاثار الامام الفاضل المعصوم یکی، کتاب الامام والمأمون المحقین، و کتاب النقض فی الامامه علل کیال که در نقد آقای کیال آمده که اون یک پنداری در امامت داشته و بالاخره غیر از اون عقیده شیعه اثناعشری بوده، ایشون آمده و در نقد او کتاب نوشته. این اندیشان دیگه آقا، البته دلایل دیگه هم میاره، منتها من دلایل دیگه رو میخوام از کتابهای قدما، علمای قدیمی تر نشون بدم که بالاخره آقای اصلا زکریای رازی نه تنها مسلمانه و ملحد نیست و کافر نیست و نه تنها به انبیا، ایشون به قول معروف اعتقادش نسبت به انبیا نادرست نیست، بلکه اتفاقا شیعه است، اثناعشریه و اعتقاد خوبی هم نسبت به انبیا داره. شما ببینید کتاب بعدی، کتاب الامان، کتاب الامان من اخطار الاسفار و الازمان، مال سید علی ابن موسی ابن طاووس، سید ابن طاووس،
بله.
این کتاب مال سید ابن طاووس، متوفای 664 قرن هفتم. خب در این کتاب میاد و یکی از آثار آقای زکریای رازی رو نام میبره و از اول این اثر تا آخرین اثر مطالبش رو میاره. شما خطبه اول این اثر زکریای رازی رو و اون جمله آخر این رو ببینید، میتونید قضاوت مناسبی نسبت به زکریای رازی داشته باشید، یا به تعبیر یک قضاوت واقع بینانه.
بله.
ببینید در صفحه 152 میاد میگه یک بحثی رو میخواد مطرح بکنه برای داروی بعضی از جوارح انسان، بیماریایی که انسان میگه، میگه چه داروهایی داره.
بله.
بعد میگه فیه کتاب بر اسائل ابن زکریا، میگه این کتابی ایشون نوشته که آقا اگر شما مثلا فلان دارو مصرف بکنی در همون لحظه خوب میشی. میگه ابن زکریا. بعد میگه توضیح میده پایین، میگه کننا وقفنا علی کتاب لابن زکریا.
بله.
میگه من رفتم گشتم و یه کتاب پیدا کردم برای ابن زکریا، که همین ابن زکریا منظورش همین محمد ابن زکریای رازی،
یعنی خودشه دیگه،
تصریح میکنه. بله. تصریح میکنه
پایین محمد ابن زکریا.
بله. خدمت شما عرض خواهم کرد. میگه اسمش عرض کنم که بر اساس، یعنی خوب شدن در لحظه. فنن قله به الفاظه، میگه من همون کتابو با خود الفاظ خودش نقل میکنم. بعد میگه ببین و هادا لفظ و کتاب ابن زکریا، این چیزی که در ادامه میخوام بیارم واژگان کتاب خود ابن زکریا است که ما اشاره کردیم. حالا دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله کما هو اهله و مستحقه.
بله.
سپاس خدا رو همونجور که اهلش استحقاقشه. و صلواته علی خیر خلقه محمد و آله و اطرته و سلم تسلیما کثیرا. درود بر بهترین مخلوق خدا پیامبر و آل اطرت و اطرت پیامبر و خلاصه درود فراوان بر اینها. آیا کسی که با انبیا مشکل داره، انبیا رو قبول نداره، این گونه درود میفرسته بر پیامبر؟ و صلوات و علی خیر خلقه نامم میبره. هادا کتاب الفه محمد ابن زکریا الرازی فی الطب، محمد ابن زکریا الرازی. خب شروع میکنه مواردی، میگه این ابتدای کتاب. وقتی کتاب تمام میشه، ببینید این بالا هم ببینید، سیدنا طاووس هنوز داره در مورد همین کتاب صحبت. بله. میکنه. آخر کتاب چیه؟ آخر صفحه 161. و اذ قد اتینا علی ما قصدناه الی فنقول، میگه حالا که ما رسیدیم به اون چیزی که هدفمون بود و بیان کردیم، بالاخره این بیماری ها رو ذکر کردیم که چجوری درمان میشه، میگوییم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد میرسه به اینجا که خلاصه والحمدلله رب العالمین و صلاته علی سید المرسلین محمد النبی و آله و سلام. یه سلام بر آقای انبیا پیامبر از محمد صلی الله علیه و آله و سلام بر آل ایشون و به قول معروف درود و صلوات خدا بر ایشان.
بیانی که شیعیان دوران عموما دیگه، یعنی به خاطر همین
احتمالاً اصلا بیان
شیعه است دیگه،
این بیان شیعه است. و شما می‌بینید مثلا اگه اهل سنت هم آمدن و آل رو از صلوات حذف کردن، این به خاطر امویان بوده. بله. به خاطر به قول معروف اون دشمنی بوده که
اگر آل میارن صحبهر هم میارن مثلا در کنارش، بالاخره. بله. اینجوری مثلا جمع میکنن،
در یه برهی کلان آلو حذف میکنن،
حذف کرده بود.
و علماء اهل سنت تصریح کردن به خاطر دشمنی بنی امیه بوده و بالاخره ترسی که از بنی امیه داشتن.
بله.
اما این ادبیات همیشه در شیعه بوده.
بله.
بله. لذا شما مثلا میبینید که وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه میخواد کمیل ابن زیاد رو بکشه، میگه امیرالمومنین رو بد نام میبره. تا میگه فذکر علی، تا امیرالمومنین رو نام بره، فوراً کمیل میگه صلوات الله علیه صلوا علیه، درود میفرسته بر امیرالمومنین. یعنی شیعه گردنش هم دم تیغه، درودش به اهل بیت میفرسته، اهل بیت شیعه. بله. اما خب حالا در برهه اهل سنت به خاطر ترس از بنی امیه آل رو نمی آوردن. اما ببینید آقای زکریای رازی هم سلام و درود بر پیامبر میزنن بر آل پیامبر
در ابتدا و انتها.
بله، در ابتدا و انتها. این ادبیات از شیعیه. حالا اصلا شما فرض کنید آقا ادبیات شیعی هم نباشه.
بله.
ادبیات یک فرد مسلمانه که پیامبر و آلش رو قبول داره. قطعا این ادبیات فردی نیست که پیامبر رو قبول
نداشته باشه، بخواد زیر سوال ببره حتی.
این ادبیات هم چه آدمی نیست،
چون گفته خیر خلقه دیگه. آه. یعنی اعتقاد داره به این که پیامبر بهترین موجوده خلق است.
خب حالا آقا بالاخره بعضیا اومدن در طول تاریخ گفتن زکریای رازی انتقاداتی داشته مثلا.
بله.
خب آقا این حرفا چقدر درسته؟ ما باید طبیعتاً بریم در منابع ببینیم این مسئله رو. ببینید
یعنی بعضی ها آمدن زکریا رازی رو گفتن این چنین. بله. بوده است. یعنی حالا. خودش نگفته ولی بعضی.
نه نه نه. بعضی ها گفتن،
بعضی ها مدعی بودن،
ادعا کردن.
ادعا کردن.
خب ما این رو از کجا باید بفهمیم؟ طبیعتاً باید ببینیم دانشمندان در زمینه چی میگن. ببینید کتابی هست به نام عیون الانباء فی طبقات الاطباء.
بله.
اصلا داره در مورد پزشکا صحبت میکنه. بله. در طول تاریخ که آقا چه پزشکایی هستن. نویسنده ابن ابی اصیبه. خب بله اصیبه این نویسنده است که موفق الدین ابو العباس احمد ابن قاسم خلیفه ابن یونس السعدی الخزرجی.
بله.
این اسم کاملشه و اینم اون لقب مشهورش. خب در این کتاب عیون ارز کنم انبا فی طبقات الاطباء میاد یه عبارتی رو به کار میبره در صفحه 426. ببینید میگه یک کتابی نوشته شده که گفتن آقای زکریای رازی عیوب اولیاء خدا رو نوشته، عیب انبیا و اولیاء. میگه اقولو، من میگم، من نویسنده، و هذا الکتاب ان کان قد الف، چنین کتابی اگر تألیف شده باشه، والله اعلم، خدا میدونه، فروبما چه بسا ان بعض الاشرار المعادين للرازي قد الفه ونسبه اليه. میگه بعضی دشمنای رازی اومدن تألیف کردن و به رازی نسبت دادن. آقا یه چیزی نوشته، روش نوشته محمد ابن زکریا رازی پخش کرده.
اون زمان هم که بالاخره خیلی انتشارات
قابل پیگیری اینا به این معنی نبوده که. میگه چرا؟ به خاطر اینی که بیان این آدمو بدش بکنن و کاری بکنن که به قول معروف مثلا یه سوء ظنی به این آدم بره، و الا فرازی اجل من ان یحاول هذا الامر. اصلا محمد ابن زکریای رازی خیلی شأنش بالاتر از اینه که همچی حرفایی بزنه، و ان یصنف فی هذا المعنا، در این مورد بخواد چیزی بنویسه. حتی میگه بعضی از کسانی که آمدن رازی رو مذمت کردن، بلکه او رو تکفیر کردن، مثل علی ابن رضوان مصری و غیر اینها، آمدن یک کتابی برای رازی نام بردن، همین کتاب رو گفتن اسمش چیه؟ مخاریق الانبیاس. خب میگه در حالی که رازی بالاخره کتابای دیگری داره، حرفای دیگری داره، موارد دیگری داره، اصلا رازی همچین حرفی نمیزنه. یه حرفی آقا. یا مثلا در همین کتاب فلسفت شیعه، حالا اون قدیمی تر بود اون کتابه، در اینجا ببینید میاد چی میگه در صفحه 482. میگه ببینید این تعنایی که نسبت به رازی ذکر شده و آقای ابن ندیم هم آمده گفته، میگه کتابی هست که بالاخره عیوب انبیا رو ذکر کرده، این رو به عنوان کتاب رازی گفتن. میگه من یه چیزی میخوام به شما بگم، این تهمت، این تهمته قد صدرت عن کل من ابی حاتم رازی و ناصر خسرو. میگه از اینا صادر شده این تهمت نسبت به کی؟ به زکریای رازی. چرا؟ میگه و کلاهما من الاسماعیلیه، اینا اسماعیلی مذهب بودن. و قد علمنا ان الرازی کان قد حمل علی الاسماعیلیه فی کتاب ایف رد فی الامامه علی الکیال. میگه این آقا تو اون کتابش به اسماعیلیه حمله کرده، نقد کرده عقیده اسماعیلیه رو. این کیال که احمد الکیال احد الاقطاب المذهب الباطنی، یکی از قطبهای مذهب اسماعیلیه باطنیه که از رؤسای فرقه اسماعیلی هستن.
بله.
میگه این آدم ادعا کرده که خودش امامه، ادعا کرده که قائمه، ادعا قلوب کرده در حق خودش، تا اینکه شیعه از این تبری جسته، چون اسماعیلی از یه شاقای شیعه بوده.
بله.
شیعه از این تبری جسته، میگه آقای زکریای رازی آمده به این آقا حمله کرده، عقایدش زیر سوال برده، خب اون دوتا اسماعیلیه یعنی ابی حاتم رازی و ناصر خسرو هم اومدن بهش حمله کردن
و بهش بستن در
بستن بهش. بعد میگه و من القریب ان تكون هذه الاتهامات الموجهه الیه كانت ردا على حملته ضد الاسماعیلیین. در واقع جواب اونه، این اومده حمله کرده نقد کرده، اینا اومدن چیکار کردن؟ به خاطر اینکه رازی رو ردش بکنن کتاب نوشتن به رازی بستن که آقای رازی با انبیا مشکل داره، متوجه هستین؟ بعد ادامه میده در صفحه 483 میگه ببینید ما به قول معروف این تهمت ضد رازی رو چی تایید میکنه؟ باز میگه شما ببینید در بسیاری از مؤلفاتی که داره ایشون کتابی نوشته به علی ابن شهید البلخی فی تثبیت المعاد، غرضش چی بوده؟ غرضش این بوده که نقد کنه بر کسی که معاد رو باطل میکنه. بله. کتابی نوشته در مورد اینکه انسان خالق حکیمی داره، کتابی داره به نام آثار الامام الفاضل المعصوم، کتابا فی الامام والمأموم المحقین. میگه تمام اینها منافات داره با اون چیزی که با آقای رازی نسبت دادن، که آقا بله آقای رازی نمیدونم کتابایی نوشته در مورد عیوب اولیا و نمیدونم مخاریق انبیا و همین منافات داره. اینجوری نیست، میگه این آدم بهش بستن، دشمنان درست کردن براش. خب حالا این آقا میاد یک جست متفکر میگیره، خودش هم بغل زکریای رازی میگیره، میگه مردم من و رازی با هم دیگه با انبیا مشکل داره.
آره.
ببین وقتی طرف میخواد یه دروغی بگه سعی میکنه بزرگتر
بگه. بله.
هر چی این دروغه رو بزرگ کنه میگه باورش راحت‌تره دیگه.
بله.
میخواد بگه آقا انبیا مشکل دارن، یه چهار تا مطلب باطل هم میگه، بعد میگه ببین من چی میگم، فقط رازی هم گفته.
بله.
در حالی که واسه کی گفته محمد ابن زکریای رازی همچی حرفایی داره؟ علما خلاف این رو گفتن. در خدمت
خیلی خلاص. ممنون و متشکرم. پس تا اینجا در حقیقت نظر جناب زکریای رازی مشخص شد.
درست.
ولی خب باز هم در شبهات دیگری مطرح شد در این
قسمت دیگری هم بلدم و انبیایشون.
اجازه بفرمایید یک میان برنامه بگیریم برای اینکه پاسخ خیلی حال طولانی نشه. یک میان برنامه ببینیم ان شاء الله، بعد از میان برنامه ان شاء الله در مورد شبهات دیگر همین کلیپ برمیگردیم و جناب استاد پاسخ خواهند داد.
زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود، صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکرانها، فراتر از تمام کهکشانها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی حب جنه وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه، علی حب جنه وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر بلایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت
کیست مولا ذات بی همتای حق بعد حق هر کس بود شیدای حق
کیست مولا قاسم نار و جهیم صاحب تقسیم جنات و نعیم
کیست مولا نعمت حق را اتم معنی تفسیر نون و القلم
کیست مولا باب شب بیر و شبت بر یتیمان مهربان تر از پدر علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر نبوت
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و در خدمت جناب آقای دکتر روستایی هستیم. در بخش اول برنامه دیدیم کلیپی رو که یکی از به اصطلاح کارشناسان شبکه‌های باستانگرا پیرامون شخصیت انبیای الهی صحبت میکرد و خب انتسابی داد مطلبی رو به جناب زکریای رازی. در بخش اول برنامه جناب استاد کاملا این شبهه رو رفع کردن که این مطلب منتسب شده است به جناب زکریای رازی و خودشون همچین چیزی رو نگفتن، صریح هم ندارن. اگر هم ایشان واقعا صراحتی دیده، کتابی دیده، بیاره و نشون بده این متن رو و این انتساب رو. منتها خب جناب استاد باز هم اتهامات دیگری رو وارد کرد به شخصیت انبیای الهی دیگه، انبیای عظام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی سلام الله علیه. لذا بفرمایید این اتهاماتی که این شخص وارد کرده به انبیا، بالاخره خب شبهه‌ای رو مطرح کرده دیگه، این شبهه آیا قابل رفع هست؟ که قطعا هست، و شما جوابش رو بفرمایید.
ببینید ایشون داره میاد میگه که حضرت ابراهیم علیه نبیه و آره علیه السلام برای ادیان دیگر احترام قائل نبوده، ایشون میگه.
بله.
ما بیاییم ببینیم، ما بالاخره الان منبعی که در دست داریم نسبت به شناخت از ابراهیم قرآن دیگه. خب
بله.
ببینیم در این قرآن در واقع برخورد حضرت ابراهیم رو با سایر ادیان چگونه روایت میکنه؟
جسارتا مگه ادیانی هم وجود داشته؟
حالا حالا عرض
میکنم.
ببینید ما یه بحثی داریم در این که در عصر حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام یه افرادی بودن بت پرست بودن، خب یه افرادی بودن بالاخره ستاره پرست، یه عده ماه پرست، یه عده خورشید پرست. خب در باره بت پرستان حضرت ابراهیم اومد با منطق و استدلال به اینا گفت بابا اینا جامداتن، این سنگ نمیفهمه، شما چه جوری اینو بهش سجده بکنید، اصلا تو رو نمیفهمه. خب بعد اینا متوجه نشدن. خب ایشون برای این که به قول معروف اینها رو عقل هاشون رو بیدار بکنه آمد این بوتا رو شکست، بعد این تبر رو روی شانه بوت بزرگ گذاشت که آقا این کشته. بعد اینا وقتی به قول معروف آمدن مواجه شدن با این مسئله، آمدن چی گفتن؟ گفتن که حضرت ابراهیم گفت که گفتن انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، آیه 62 سوره انبیا، شما این کار انجام دادی؟ حضرت ابراهیم فهمدن که بل فعله کبیر هم هذا، نه اون انجام داده. فسألوهم ان کانوا ینطقون، اگه میتونن حرف بزنن ازشون بپرسید. فرجعوا الی انفسهم، اینا به خودشون برگشتن. فقالوا انکم انتم الظالمون، بابا شما واقعا ظالمید. ثم نکسوا علی رؤوسهم، سراشون انداختن پایین. لقد علمت، بعد چی گفتن؟ ماها اولا ینطقون، تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، شما یه چیزی رو دارید پس میپرستید در مقابل خدا که این هیچ نفع و ضرری براتون نداره. خودتون هم که میفهمید آقا این نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه کاری بکنه، برای چی میپرستی؟ افن لکم ولی ما تعبدون، وای بر شما بابا چی میپرستید در مقابل خدا؟ افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازید. ببینید آیا این دینه؟ نه. اینا سنگ پرست و بت پرستن.
بله.
خب در مقابل این بت پرستی عقل اینا رو چیکار میکنه؟
بیدار میکنه.
بله. هوشیارشون میکنه. خودشون هم میفهمن که آقا اینا نمیپسند. خب این یه برخورد حضرت ابراهیم. که آقا میگه با ادیان احترامی برای ادیان قائل نیست. خب این بته. دین نیست. خب یک. نکته دوم اون برخورد با بحث ستاره پرستی و ماه پرستی و ایناست. شما ببینید میگه حضرت ابراهیم رفت، میگه به حضرت ابراهیم ما ملکوت آسمان ها و زمین و اینها رو نشون دادیم و اینها. شب که شد یه ستاره دید، قال هذا ربی، اوی خدای منه. فلما افلا قال لا احب الافل. زمان که این غروب کرد این ستاره گوه من این رو دوست
ندار.
فلما رأى القمر، بازغن دید، نه ماه درخشان شد، گوه هذا ربی. فلما افلا، زمانی که باز این ما هم به قول معروف چیز کرد، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، گو اگه خدای من منو نتونه هدایت بکنه من که گمراهم. این که رفت نورش کو تموم شد، اینم به قول خودم غروب کرد. فلما رأى الشمس بازقه، خورشید دید، گو هذا ربي، این خدا، هذا اکبر، این دیگه از بقیه بزرگتره. فلما افلت، زمانی که اینم غروب کرد، قال یا قوم انی بری ام متشرک، من از این شرک شما بیزارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرک. تموم شد.
داشت احتجاج میکردی باشه.
ببین داره استدلال میکنه.
استدلال میاره.
میگه ببین این غروب میکنه، این به درد نمیخوره، خدا باید دائم باشه، خدا باید حاضر باشه. ببین خدای ما چه خداییه؟ لا تأخذ و سنتون ولا
نوم.
نه چرت میزنه نه خواب داره. حالا اینو بنده عرض کنم از ابراهیم در اونجا نفهمیدم.
بله.
اما عرض همینه، ببینید استدلال میکنه، عقل اینا رو بیدار میکنه. این برخورد حضرت ابراهیم با ادیان خودشه، مقابل خودشه. خودش میگه هیچ احترامی برای هیچ دینی قائل نیست. خوبی احترامی
داره با منطقم صحبت
داره، با منطق صحبت میکنه، دلیل عقلی میاره. خب این نسبت به بخش اول صحبتش. بعد آمد گفت بله آقا ابراهیم زن و بچه‌شو ول کرد تو بیابون. خب ما همه بارها و بارها صحبت کردیم، گفتیم آقا آیا انبیا رو که خداوند انتخاب میکنه آیا این همینجوری جبریه، یعنی هر کی دلش خواسته و ما هم حق نداریم حرف بزنیم، یا نه بر اساس یک آزمون و امتحانی است؟ میخواد ببینه این تو بزنگاه ها محبت خدا رو داره یا محبت زن و بچه رو داره در برابر خدا. کدومش؟ یه زمانی یه کسی محبت خدا رو داره، در راستای محبت خدا محبت زن و بچه‌ش هم داره، این که خوبه.
در طول هم،
آره این که خوبه.
بله.
در طول اونه. اما یه زمانی در عرض اون اگه بخواد باشه نه، این خلاف منطق قرآن. چون ما یه عشق اصیل داریم و به قول معروف یه عشق واقعی داریم که خداونده. طبیعتاً ما به هر کسی که محبت می‌ورزیم و عشق می‌ورزیم در راستای عشق به خدا باید باشه. وگرنه در برابر خودشون، خدا خالق هستی، خدا کسی که فیض مطلقه، خدا کسی که نعمت حیات به ما داده و خیلی از نعمه دیگه. طبیعتاً انسان عبد محبته. یعنی شما نگاه کنید، مثلا فرض بکنید که اگر من نوعی یا شما نوعی یه فردی رو در مقابل خودمون داشته باشیم که همه جور رو ما محبت میکنه،
بله،
آیا قلبن رو دوست نخواهیم داشت؟
قطعا.
اگه ببینیم آقا توی سختی، تو آسونی، توی شادی، توی غم، در تمام شرایط این کنار ماست
و مخلصانه بدون
مخلصانه چشم بدون چشم داشت، قطعا به او بیش از دیگران عشق نمیورزیم،
عاشق میشیم. بله.
اگر هم بخوایم کسی رو دوست داشته باشیم، با این سنجه میسنجیمش، با این معیار. آقا رابطت با این چجوره؟ یعنی اگر کسی با همچین دوست مخلصی که ما داریم زاویه داشته باشه به ناحق، طبیعتا ما با اونم زاویه خواهیم داشت.
بله.
چرا؟ چون عشق واقعی این برای ما ثابت شده، اون خدمت خالصانه این، عطای خالصانه این برای ما ثابت شده. بر این اساس این طبیعیه که ما عشق داشته باشیم. حالا خداوند میخواد ابراهیم رو امتحان بکنه. ابراهیم اینجا زن و بچه رو رها کن، مأموریت تو اینه. آیا این فردی که به زن و بچه اهمیت نمیده، اگر این میخواست به زن و بچه اهمیت نده که این همه سال که اونا رو نگهداری نمیکرد، بله. این همه سال در خدمتشون نمی بود و بعدن نمی اومد در کنار همین فرزند خانه کعبه رو بنا بکنه.
بله.
یه امتحانه. یا مثلا میگه آقا ایشون میخواست پسرش رو بکشه، بچه کشه یه آدم، خدا چرا اینو انتخاب کرده، چرا این بچه کش رو؟ بابا یه اصلا حواسش نیست که ابراهیم اساساً زمانی که پیامبر شد بر اساس شایستگی هایش، بر اساس اون زمان اصلا همچین بچه ای نداشت،
اصلا متولد نشده بود.
نشده بود. ببین حضرت ابراهیم اصلا در پیرمردی خودش بچه میده،
در پیری بچه دار میده.
ببینید ما عرض کنم خدمت شما در قرآن آیهشو داریم، اصلا ملائکه میان خانه حضرت ابراهیم، ببینید میگه حضرت ابراهیم وقتی ملائکه آمدن منزلشون، دو جای قرآن هست، یکی سوره هود به این مسئله میپردازه، ببینید میگه ما آمدیم بشارت دادیم، زنش وایساده بود، یه آمدیم و خلاصه بشارت دادیم، خندید و اینها، گفتیم اسحاقی میاد و بعدش یعقوبی میاد و اینها، همسرش گفت وای اعلد و انا عجوز، من بچه دار میشم، پیرزنم، و حالا بعدی شیخا، این شوهر من هم شیخا، پیرمرده.
بله.
ان هذا لشیء عجیب. عجیبه. گفتم اتعجبین من امر الله و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. تعجب میکنید؟ رحمت و برکت خداست بر شما. اینجا جا. بعدم ادامه میده ماجرای حضرت ابراهیم رو. بعد ادامه باز جای دیگه. میگه ببینید باز اینجا میاد بحث میکنه و میگه همسرش آمد و قالت عجوز عقیم. آقا اصلا من
نازا هستم.
نازا هستم. هم پیرزن هم نازا. خب این حضرت ابراهیم در پیری خدا بهش فرزند میده. خب حالا این پیامبر هست. به چه دلیل میگم پیامبر هست؟ عالمان اسلامی حرفو زدن. شما ملاحظه بفرمایید. مثلا این کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی مال قاضی عیاض از علمای مالکی مذهب. ایشون در اینجا وقتی میاد یه بحثی رو مطرح میکنه در صفحه 99 میگه زمانی که ابراهیم رو انداختن توی آتیش بعد از اون شکستن بت بزرگ، تو ماجرای بت بزرگ ابراهیم چیه؟ پیامبره.
بله.
اون موقع وقتی انداختنش تو آتیش هو ابن ست عشرت سنه، 16 سالش بود. و ان ابتلاء اسحاق به ذبح، میگه زمانی که اسحاق رو آمدن، حالا اهل سنت میگن اسحاق، ما میگیم اسماعیل.
بله.
میگه اون اسحاق اون موقع 7 ساله بوده، حالا ما میگیم اسماعیل. اما حضرت ابراهیم طبیعتا ابراهیم 16 ساله که پیامبره، بچهش که 7 سالش نیست که نمیدونه که 8 ساله بچه دار باشه که
منطقی.
و اون برم پیرمرد بود طبق قرآن، همسرش هم به قول معروف عقیم و نازا بود، در پیری خداوند بهش فرزند داد. بعد میگه استدلالش هم به ماه و ستاره اینا 15 سالگیشه. خب ببینید و ان استدلال ابراهیم بالکوکب والقمر والشمس کان و هو ابن 15 شهرا. خب میگه ایشون البته سنه باید باشه، میگه ایشون زمانیه که 15 ساله است. درست شد؟ این یک. باز این یک نمونه. در کتاب دیگر باز همین رو داریم، کتاب الجامع احکام قرآن آقای قرطبی که تفسیر قرآنه، اینم از علمای مالکی مذهب در صفحه 56 اینجا همین مسئله رو میاره. میگه ابراهیم 15 سالش بود که آمد گفت آقا این ستاره خدای من نیست، اون نمیدونم ماه خدای من نیست، اون خورشید خدای من نیست. اون موقع هم که انداختنش رو آتیش 16 سالش بود. اون موقع پیغمبر بود. نه اینکه این بگه آقا یه بچه کش خدا انتخاب کرده که پیغمبرش بکنه. خب این ماجرای ذبح فرزند پس چیه؟ این ماجرای ذبح فرزند زمانیه که خداوند میخواد ابراهیم رو به مقام امامت برسونه،
یه مقام بالاتر.
بله. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما.
بله.
خب خداوند اینجا حضرت ابراهیم یه امتحان داره میکنه. آیا این امتحان امتحانیست که اسماعیل از این مسئله خبر نداره؟ قطعا خبر داره. ببینید من اینجا اول قرآن رو نمایش دادم، بعد یکی از کتاب علمای اهل سنت رو. کتاب قرآن کریم ببینید سوره صافات آیه شماره 102 فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه قال یا بنی، بچش گفت پسرم انی ارا فی المنام انی اذبحک، من خواب دیدم تو رو ذبح کردم. فانظر ماذا ترا، نظر خودت چیه؟ ببین خواست ثابت قدمی او رو در برابر امر خدا ببیند، چون قرار بود بالاخره اسماعیل هم نبی شود در آینده. میخواست اینم اون مقامو داره، چون خدا بر حضرت ابراهیم وقتی خدا امتحانش کرد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکرم و فأتمهن قال انی جارک للناس امام، حضرت ابراهیم پرسید که
قال
و من ذریتی بچه هم چی؟ گفت به ظالمشون نمیدم.
لا ینال عهد الظالم،
آفرین، به ظالم نمیدم، اما اگه کسی غیر ظالم باشه میدم. یعنی این عهد امامت رو خواهم داد. خب اسماعیل هم قراره بالاخره این عهد رو داشته باشه.
بله.
خب حضرت ابراهیم امتحانش میکنه، میگه فهمدور مازاترا، نظر خودت چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا هر کاری دستور بده داده شده انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، من صبور خواهی یافت. خب این یک. بعد نگاه کنید ادامه، فلما اسلما، تسلیم شدن، و تله للجبین، اون گذاشت که این کارو انجام بده، و ناديناه ايا ابراهيم، نداديم ابراهيم قد صدقت الرؤيا، اون تصدیق کردی اون خوابو و تو در امتحانت پیروز شدی. انا كذلك نجزي المحسنين، ما نیکوکاران رو پاداش خواهیم داد. و بعدم که خداوند گوسفندی رو میفرسته فدایناه به ذبحن عظیم الی آخر ماجرا. دقت کنید، پس این طبق نص صریح قرآن حضرت اسماعیل یعنی فرزند حضرت ابراهیم این رو میدانست. ما در منابع اهل سنت هم این رو داریم، حالا من یه نمونه رو فقط خدمت شما نمایش بدم. تفسیر جلالین که عرض کنم جلال الدین عبدالرحمن سیوتی و یک جلال الدین محمد ابن احمد ابن محمد آمدن این کتاب رو نوشتن. ببینید در این کتاب وقتی که این ماجرا رو نقل میکنه در باب حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، این ماجرا رو میاد نقل میکنه، ذیل اونها ببین چی میگه. میگه آقا این فرزند حضرت ابراهیم به 7 سالگی رسید. بعد میگه بعضی هم گفتن 13 سالگی. آمد گفت که من یه همچی خوابی دیدم. بعد میگه و رؤیا انبیاء حق و افعالهم به امر الله، خواب انبیاء حق، افعالشون به دستور خداست. بعد میگه گفت نظرت چیه؟ به خاطر اینکه با او مشورت کنه و او اونس بگیره و ببینه آیا او گوش میده حرف خدا رو یا نه. بعد گفت آقا این کار خدا پدر، این کاری که خدا به شما دستور داده انجام بده تا آخر ماجرا. این بچه میدونست، کاملا علم داشت. یعنی این نیست که بگی آقا این یه آدم جلادیه، بچه شو برداشته برده تو بیابون میخواد سرشو ببره، بعد حالا خدا میگه خب عجب خونخوار خوبی، حالا بیا مثلا تو پیغمبر قرار بدم. اولا که پیغمبر بود،
بله،
یه مقام بالاتریه که بر اساس امتحانه، بر اساس جبر نیست. خداوند کسی رو به زور نمیاد نبوت بهش بده، به زور نمیاد امامت بهش بده، تمام اینا بر اساس امتحانه، هیچ جبری در کار نیست. اگه با جبر بود خب همین آقا میگفت چرا من پیغمبر نشدم؟ درسته؟ اینا امتحانات سنگینی که انجام میشه. و بعدم که ابراهیم نکشت، فقط دستور خدا رو خواست بگه آقا من تسلیمم
و هم خودم هم بچه. بله، و حکمت الهی آشکار شد دیگه جناب استاد.
بله دیگه.
خداوند حکیم است بر اساس حکمتش. حالا بحثای کلامی هم خیلی مفصل داره، یعنی میشه خیلی پاسخ‌ها داد به این فرد.
بله. اما میرسیم به بحث حضرت موسی.
حالا قبل از اون جسارتاً اتفاقا حالا حضرت ابراهیم رو چون کامل کنیم، من آیه 37 سوره مبارک ابراهیم رو هم که میدیدم، حالا میفرمایید اگر لطف بفرمایید اشاره کنید. بله، اصلا حضرت ابراهیم میگه که خدایا من اینها رو در یک سرزمین بدون کشت و زرع گذاشتم، بعد براشون دعا میکنه.
بله،
یعنی اظهار مهربانی میکنه، براشون دعا میکنه که خداوند یک عده‌ای رو برسون برای اینها، نسبت به اینها مهربان باشد. پس این تکلیف و امتحان حضرت ابراهیم بود.
بله، تکلیفه. ببینید حالا جالبه اینجا، ببینید
آیه 37 سوره مبارکه.
بله، از 37 تا 41
41 اصلا این آیات،
من این آیاتو بخونم.
بله.
ربنا انی اسکنت من ذریتی به باد غیر دیدر عند بیتک المحرم. خدا قرار خونیتون اینجا ساخته باشه دیگه. من اینا رو اینجا
یعنی
بودستم.
حکمت تو بر این اساس.
بله. ربنا لیقیم الصلاة. خدایا من این کارو کردم که اقامه نماز بکنن اینا. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. قلب مردم رو متوجه اینا بکن. ورزقهم من الثمرات. اینا روزی بده، که اونجا بحث چاه زمزمه.
بله، زمزمه
که اون سعی بین صفا و مروه که شده دیگه از اسماعیل تشنه میشه و مادرش این کارو انجام میده، از اسماعیل پا میزنه و چاه زمزم میاد بالا. رب برای انکه تعلم ما تخفی و ما نعلن، تو میدونی که ما نخفی و ما نعلن، ما چی در قلب اون هست، چی رو اظهار میکنیم و خلاصه هیچی بر شما در زمین و آسمان اینها مخفی نیست. بعد خدا رو سپاس میگه الحمدلله الذی وهبلی علل کبر اسماعیل و اسحاق، این دوتا رو در پیری خدا به من داد، خدا شنونده دعاست. بعد خدای من به قول معروف من رو اقامه کننده نماز قرار ده، فرزندانم رو همینطور، خدایا دعامون رو قبول کن، خدا خودم رو ببخش، نمیدونم پدر مادرم رو ببخش، مؤمنین رو تا روز قیامت.
همچین فردی با این شخصیت و این
بعد میگه نه اینا رو ولش کرد، مثلا یه آدمیه که کلا مثلا جلاده و فلان حرف برای خودش میزنه. خب این همینجوری نعوذ بالله میاد به انبیا توهین میکنه. یا مثلا بحث حضرت موسی علیه السلام.
بله.
علیه و علیه السلام. شما ببینید اصلا ماجرای موسی آیا بعد از کشتن اون فرد به قول معروف مصری پیغمبر شده این؟ شما سیر نبوت حضرت موسی رو ببینید که ایشون بالاخره خداوند او رو به پیامبری انتخاب بکنه، بعد میگه که شما با برادرت برید پیش فرعون و قول له قولا لینا، با آرامش صحبت بکنه، بعدش میره با آرامش صحبت میکنه، بعد معجزه میاره، اون عرض کنم خدمت شما ساحرین ایمان میارن و بعد از تمام این مسائل خب چه اتفاقی میفته؟ و دخل المدینه على حین قفلت من اهلها فوجد فيها رجلین یقتتلان، میبینی که دو هم دعواشون شده، هادا من شیعتهی و هادا من عدوه، میگه یکی از پیروان موسی بعد از پیامبریه با یکی از دشمنان موسی درگیره.
بله.
فاستغاثه الذی من شیعتهی علی الذی من عدوه، میگه اون پیرو حضرت موسی ازشون کمک خواست، گفت این دشمن داره منو میکشه، ایشون هم رفت کمک کرد، فوکزه موسا فقضا علیه، زد و این طرف هم چی شد؟ کشته شد. بعد گفت هادا من عمل شیطان انه عدو مضل مبین، این کار این آدم، این دشمن شیعه من، عمل این عمل شیطانی بود مقابل این وایستده بود و شیطان دشمن. و بعد میاد ادامه آیه که مطالبی داره که در جای خودش باید گفتگو بشه. متوجه هستید؟ پس اینجا هم اصلا بحث این نیست که یه نبی قاتله، نه آقا، اینجا نبرد حق و باطله، این پیرو از موسی حق است، او باطل است، خب ایشون باید چی کار بکنه در بین نبرد حق و باطل؟ طبیعتا باید جانو به حق بگیره، به قصد کشتم طرف رو نمیزنه، یه ضربه بهش میزنه.
فوکزه او ظاهرن، آره اینم فکر کنم از لحاظ ادبیاتی هم باید بررسی بشه دیگه، یعنی قصد نداشته، ضربه شو از ضربه آنچنان چیزی نبود. فوکزه
او موسی، میگه موسی یکی بیشتر اوتار افتاد مرد.
بله با یک ضربه خیلی.
بله خیلی با پیش میاد دیگه.
بله با یک ضربه.
با یک ضربه مثلا طرف میفته ضربه مغزی میشه یا هر چی.
بله.
خب بعد بگیم آقا این جلاد قاتل فلان، خب داره از جبهه حق داره دفاع میکنه. اصلا شما فرض بکنید مثلا با شمشیرم میزد. داره از حق دفاع میکنه. شما در مقابل دفاع از حق چه خواهی گفت؟ ببینید من مثلا میگم آقا شما نه بر پایه دین اسلام.
بله.
ما اصلا بریم بر پایه دین زرتشت. نمیگم آقا زرتشت یا نمیخوام اینو بگم.
بله.
بر پایه دین زرتشت. میگه کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک دیگه.
بله.
خب آقا مثلا اگه ما ببینیم مثلا یه نفری با یه باطلی داره با یه حقی میجنگه، داره حقو از بین بره.
بله.
کردار نیک افتضاح چی میکنه؟
دفاع از حق دیگه. بله. دفاع از
و اگر من بله. از مظلوم دفاع نکردم، از حق دفاع نکردم، یعنی چی؟ یعنی به کردار نیک عمل نکردم، بلکه به کردار بد عمل کردم.
بله.
این یه اصل انسانیه همه جا، اصلا فراتر از ادیان، کاری نداریم که آقا این دین قانون میشه اون دین قانون میشه، این هم نسبت به این. اما آخرین نکته رو من در این زمینه عرض بکنم، ایشون گفت کم و بیش در مورد پیامبر اسلام بوده، خب کاش نام میبرد کجا بوده. من یک نکته درباره پیامبر اسلام میگم، قضاوت میذارم به عهده بینندگان. ببینید مستحضرید که پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله در زمان جاهلیت، زمانی که هنوز ایشون به نبوت
نرسیده
و در بین مردم جاهلی زندگی میکنه، به یه لقبی مشهوره،
الامین،
لقب امین. ببینید این امین یعنی چی؟ چرا بهش گفتن امین؟ کتاب تهذیب الاسماء و لغات آقای نووی جزء اول از قسم اول چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 24 میاد میگه که امیرالمومنین علیه السلام در مورد پیامبر یک توصیفی دارن که فرمودن ان النبی پیامبر فرمودن ما عبدت صنما قط من هرگز بتی رو نپرستیدم و ما شربت خمرا هرگز شراب ننوشیدم و خلاصه به اون چیزی که اونها بهش باور دارن به اون بت ها اینا از اول من کافر بودم و قبول نداشتم. بعد آقای نووی توضیح میده میگه و هذا من لطف الله تعالی این از لطف خداست به پیامبرش
بله
انبرعه من دنس الجاهلیه ایشون رو از زشتی ها و به قول معروف اون ناپاکی جاهلیت در واقع پاک گردانیده و من کل عیب و ایشون رو از هر عیبی پاک کرده
بله
و تا میرسه به این که حتی کانت عرض کنم یعرف فی قومهی بالامین میگه انقدی آدم پاکه و هیچ عیبی نداره هیچ مشکلی نداره در قومش معروف به امین بود. چرا؟ لما شاهدو من امانتهی و صدقهی و طهارته. آقای آدم امینه، آدم راسته، راستگوه، ای آدم پاک کرداره، کردار نیکویی داره و طاهره ای آدم. به خاطر این بهش میگفتن امین. یا مثلا کتاب الفصول فی سیرت الرسول این مال ابن کثیر دمشقیه. اینجا ببینید در صفحه شماره 95 میگه خداوند پیامبر رو حفظ کرد، حمایت کرد از کوچکی و طهره من دنس الجاهلیه و من کل عیب و منحه کل خلق جمیل. میگه هر عیبی ازش دور کرد و هر اخلاق نیکویی رو به او داد. حتی لم یکن یعرف بین قومه الا بالامین، به گونه ای که بین قومش فقط به عنوان امین شناخته می شد. چرا؟ چون شاهد بودن، دیدن پاکی او رو، صدق گفتار او رو، امانتداری او رو، همه اینا رو دیدن. خب ایشون میگه در مورد پیامبر هم کم و بیش شناخته بوده. خب کو مردم عصر جاهلی که بهش گفتن امین، تو چی میگی؟ ابو جهلم میدونست ایشون امینه، ابو لهبم میدونست ایشون امینه، یعنی ببینید ابو سفیانم میدونست ایشون سردمدارای کفر، یهودیان میدونستن. لذا ما تو قرآن داریم که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لا یکتمون الحق و هم یعلمون. میدونستن حق چیه و کتمان کرد، همه میشناختن. حالا این اومده میگه در مورد پیامبر هم یک چیزهایی وجود داره. خب بگو ببینم چی وجود داره. بسم الله
رو
کن. ابو جهل از تو معرفتش بیشتر. در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر روستایی. هول و هوش 20 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده، دو کلیپ منتظر داریم و من میترسم که اگر میام برنامه بگیریم یه مقدار وقتمون گرفته بشه. حالا در مورد هر کدوم از این دو کلیپ اگر میخواد
که بگیم، با توجه به که فرصت اون محدوده بدون فوت زمان
دیگه
کلیپ رو ببینیم و بعد انشاءالله در موردش
خب پس بله اتاق فرمان بی زحمت یکی از کلیپ ها رو پخش کنن تا انشاءالله ما مجددا برمیگردیم و در موردش صحبت خواهیم کرد.
ایشونو بکشه تا یه دیگه تذکر و بعد از مرگ ابو طالب، چون ابو طالب محافظ او بود، ابو طالب عموی او بود و ابو طالب مسلمان نشد اما محافظ محمد بود، یعنی در بستر مرکه بود این حضرت رسول رفته بود زانو زده بود که یا ام بگو اشهدن لا اله الا الله محمد رسول الله، گفت پسر برو دنبال کارت، رها کن مرا. حالا علی هم داشت میمد حضور داشته در واقع، گفت که بگو اشهدن، گفت برو دنبال کار زندگی، بذار رها کن، بذار راحت باشن. میخواهی که زنان عرب پشت چرخ ها چرخ میدیشن دیگه نه، بنشینند و به من بخندند که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرگ دین اجدادیش رها کرد و دین فلانی رو گرفت، من هم چیزی نمیخوام. این است که یک پدیده ساختن حوران بهشتی را دوزخ بود عرب، سعدی میگه از دوزخیان پرس که عراف بهشت است. گفتن که خداوند تبارک و تعالی حالا این 400 تریلیون نمیدونم که اکیشان رو ولش کن، همه از اون بازی تسکیده به ابو طالب این خدا یا به رسولش. اینا جوکه. از کنم که حالا جهنم ساختن، بهشتم ساختن برای مؤمنین، ولی آمدن اعراف رو درست کردن میانه که نه بهشت نجس، ابو طالب یه نفری اونجا نشسته. ولی سعدی هم گرفته ازش بیت شاهکاری ساخت، میگه از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خلاصه این داستان ابو طالب.
خب بله، باز هم آقای مشیری و ادعای دیگری پیرامون شخصیت نازنین حضرت ابو طالب سلام الله علیه، که البته ایشون دیگه حالا به انبیا و پیامبر گرامی و حضرت امیرالمومنین دیگه در جلسات گذشته بررسی شد صحبتاش، حالا به حضرت ابو طالب که میرسه یک اشتراکی با وهابیت پیدا میکنه در حقیقت جناب استاد. اینجا دیگه رو میشه دیگه که با وهابیت نظرشون در مورد حضرت ابو طالب چیه، و میگه خب ایمان نیاورد و بالاخره یک داستانهایی رو مطرح میکنه پیرامون حضرت ابو طالب علیه السلام. بفرمایید.
ببینید ما اینجا طبیعتاً حضرت ابو طالب اگه بخوایم قضاوت بکنیم، از تاریخ باید قضاوت بکنیم دیگه. ببینیم واقعاً آیا ایشون پیامبر قبول نداشت؟ خب آیا واقعاً اینجوری بود؟ بعضی از مورخین آمدن گفتن آقا اگر ایمان نیاورد به علت این بود که میخواست در واقع از پیامبر حمایت بکنه، و اگر این ایمان میوورد طبیعتاً نمیتونست حمایت طلب بکنه. بچه اینو گفتم. خب من فقط نمایش میدم که آقای مشیری بدونه ما تتبع داریم، ما قشنگ منابع رو میبینیم، و بعدم راجع به ایمان از ابو طالب از منابع اهل سنت و حالا اشاره از منابع شیعه مطالبی خواهم گفت تا مقداری که برسیم. ببینید کتاب البدر و نهایه ابن کثیر در جلد سوم صفحه 41 چاپ مکتبة المعارف میگه ببینید عموش ابو طالب با او مخالفت کرد، این حرف ابن کثیره. و کان رسول الله احب خلق الله الیه، طبعا رسول خدا خیلی دوست داشت و حمایت میکرد از ایشون، یدافع عن یحامی، حمایتش میکرد و با قومش مخالفت میکرد با اینکه دین اونا رو داشت. میگه بعد میگه که خداوند قلبش رو امتحان کرد به حب رسول خدا. بعد میگه علتش چی بود که این دین اونا رو به ظاهر داشت؟ علتش چی بود؟ میگه حکمت خدا بود. چرا؟ چون میخواست بر حامی رسول خدا باشه. اذ لو کان اسلم ابو طالب، اگر ابو طالب مسلمان میشد، لما کان له عند مشرکی قریش وجاهه، این دیگه وجاهتی پیش مشرکین نداشت و دیگه نمیتونست، اونا هاش نمیترسیدن دیگه، بهش احترام نمیذاشتن، نمیتونست پیامبر رو محافظت بکنه، اینا جرأت به خرج میدادن و علیه پیامبر کار انجام میدادن. این میاد اینجوری تحلیل میکنه، میگه اگه ایمان ظاهری نیاورده قصهش اینه.
داره.
اما حالا آیا واقعا حضرت ابو طالب ایمان نیاورد؟ ما باید این رو در تاریخ ببینیم. اول میریم سراغ کتب اهل سنت. ببینین درباره ایمان حضرت ابو طالب، ببینید دفاعهایی از پیامبر داریشون، من مستنداتم خیلی زیاده، بعضیاشو نمایش میدم.
بله.
ببینید کتاب مسند ابی اعلا جلد 12 با تحقیق حسین سلیم اسد، در اینجا یک عبارتی رو میاره و یه دو میزنه بالاش و بعدم میگه اسناده قوی.
قوی.
خب چی میگه؟ میگه آقا اینا مشرکین اومدن یک ایرادهایی رو نسبت به پیامبر مطرح کردند، خب و گفتن آقا شما رها کن و بذار کنار و این حرفا. حضرت ابو طالب به دفاع از پیامبر برخاست. فقال ابو طالب ما کذبنا ابن اخی فرجعو، ما برادر دادمونو تکذیب نمی کنیم. برید دنبال کارتون. خب یعنی چی تکذیب نمی کنیم؟ ادعای حضرت رسول چی بود؟ این بود که شما بت پرستید، شما باطلید، خدای یکتا رو بپرستید. میگه من تکذیب نمی کنم ایشون رو، درست شد؟ من ایشون رو دروغگو نمی دانم، نمیگم ایشون دروغ میگه. برید دنبال کارتون. یعنی چی؟ یعنی قبول داره. خب این یکی. مصادر دیگه هم در این زمینه وجود داره. باز همین روایت رو مجمع الزوائد و منبع الفوائد در جلد ششم صفحه 4 میاره. ببینید میگه وقتی اونا مواردی رو آمدن ذکر کردن، فقال ابو طالب، ببین میگه پیامبر یه جمله گفت به اونها، میگه من نمیذارم کنار رسالتم و این حرفا رو نمیذارم کنار اینا، و میگه فقال ابو طالب والله ما کذب ابن اخی قط، به خدا قسم برادرزاده من هیچ وقت دروغ نگفته، ارجع او راشدین، برید بی درد سر برید دنبال کارتون. سندش هم معتبره راجعه. خب این دو نمونه. اما بریم سراغ اشعار ابو طالب. من الان موارد زیاده اما بعضی از اشعار جناب ابو طالب هم نقل میکنم. کتاب سبل الهدى و الرشاد فی سیرت خیر العباد جلد دوم آقای صالحی شامی این کتاب رو نوشته، صفحه 507. بعضی از اشعار حضرت ابو طالب اینجا میاد ذکر میکنه. خطاب به مشرک، کذبتم کذبتم و بیت الله نترکو مکه، شما دروغ میگید، به خدا قسم فکر کنید مکه رو رها میکنیم برای شما میذاریم، شما دروغ میگید به خانه خدا سوگند فکر کردید من محمد رو رها میکنیم و با شمشیرها و خلاصه تیرها و نیزه‌هامون ازش دفاع نمیکنیم، فکر کردید ما به قول معروف ایشون رو دورش رو خالی میکنیم و از فرزندان و زنانمون به خاطر اون نمیگذاریم. دقت میکنید این یه صرف دوستی خاندانی و عشیره ای و قبیله جو نیست. ببینید کذبتون و بیت الله، کذبتون و بیت الله، قسم به خانه خدا. و بعد میاد موارد دیگر رو ذکر میکنه تا میرسه به اینجا، میگه ببین حضرت رسول شخصیتی است که به احترام چهره نورانی او آسمان میباره، شخصیتی است که پناه بیوه زنانه، فقرای بنی هاشم دورش جمع میشن، در نزد اونها این نعمت خداست این شخصیت. خب این ببخشید این ادبیات یه آدم مشرک و کافره؟ این شعر از ابو طالبه. یا مثلا مورد دیگری خدمت شما بگم، در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر چاپ دار ابن کثیر جلد سوم، ببینید صفحه 309، علم تعلمو، میگه ابن اسحاق، ابن اسحاق سیرنویس مشهور، میگه زمانی که قریش آمدن جمع شدن و درباره پیامبر مواردی رو ذکر کردن و اینها و کاری خواستن انجام بدن، حضرت ابو طالب یک اشعاری گفت. من بعضی از این ابیات اینو میخونم، علم تعلمو انا وجدنا محمدا نبیا کموسی خط فی اول الکتب، شما نمیدونید که ما ایشون رو پیامبری یافتیم مانند حضرت موسی که در کتابای آسان نوشته شده، و ان علیه فی العباده محبتا ولا خیر من خصه الله بالحبی، نمیدونید محبتش در دل بندگان خداست، خدا مختص کرده او رو به محبت. خب بعد ادامه میده و مواردی رو در باره پیامبر ادامه میده و ذکر میکنه، ما هرگز ایشون رو به شما نخواهیم داد، هرگز از این تصورها درباره این فرد نکنید. خب این اشعار حضرت ابو طالبه در دفاع از پیامبر، میگه وجدنا نبیم چم موسا، خب دیگه همه که موسا رو میشناسن که، بابا دیگه اون یهود و اینهایی که هستن، اونایی که کتاب مقدس دستشونه که میدونن چی نوشته، میشنن میگه اما اونو پیامبر یافتیم مثل اونا. خب این ادبیات کسی که بگه آقا برو دنبال کارتون رو میدونم پیر زنها به من میخندن، چه حرفیه؟ خب ما اگه میخواییم حضرت ابو طالب رو بشناسیم طبیعتا از این آثار باید بشناسیم
و از این دفاعهایی که از حضرت رسول کرد ایشان، و اگر میخواست مقابله کنه خب خیلی صریح مقابله میکرد دیگه، در کنار بقیه قریش و کفار قریش میایستاد ایشون حضرت ابو طالب، که این کار رو نکرد و خب حالا به نظر برخی ایمانش رو شاید ابراز نکرده بود.
ابن کثیر میگه ابراز نکرده، بعد میگه که علت اینکه به دین اونا مونده بود این بود، می‌خواست حمایت
کنه.
خب مونده بود طبعا این موندن ظاهریه، وگرنه ما به لحاظ واقعی بخوایم در نظر بگیریم حضرت ابوطالب قطعا مؤمن بود،
ایمان آورده بودن.
منتها قصه ایشون ایمانشون کتمان کرده بود. ما توی منابع شیعی هم داریم ایشون مخفی کرده بود، مثل اصحاب کهف مخفی کرده بود ایمانش رو. چرا؟ چون می‌خواست حمایت بکنه، چتر حمایتش می‌خواست رو سر رسول خدا باشه، وگرنه خب اونا میمدن مقابله ایشون میستادن. بالاخره ایشون هم توانش در حد خودش بود، طبیعتاً اقوام مختلف همونجوری که آمدن از احزاب مختلف از قبایل مختلف خواستن در شب هجرت پیامبر رو بکشن، خب این کارو میکردن مثل حضرت ابوطالب.
و در طرف مقابل پیامبر چقدر مدح حضرت ابوطالب رو داشت؟
فراوان داره.
بله فراوان داره. مگه میشه کسی که ایمان نیاورده باشه تا لحظه آخر پیامبر مدحش میکرده؟
بله. مسئله دفن ایشون دستوری که میدونم ایشون چجوری دفن بکنه، دفن اسلامیه نه مثل مشرکین. یعنی موارد متعدد اون احترام پیامبر. بله دشمنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومدن یه اشعاری درست کردن، یه احادیثی درست کردن، یه چیزی برای خودشون درست کردن که ابوطالب در نمیم آتش در حال نمیدونم خلاصه مغزش در حال جوشیدن، یه حرفی درست کردن. وگرنه شخصیتی که اینجوری محبت خالصانه نسبت رسول خدا داره، به قول ابن کثیر دمشقی که بالاخره ابن کثیر رابطش با امیرالمؤمنین خوب نیست، این ابن کثیر میاد در مورد میگه آقای محبت خالصانه رو خدا روزی کرده بود به ابوطالب، محبت خالصانه پیامبر. کسی که اینجوری محبت رسول خدا رو داره و اینجوری میاد درباره او در اشعاری مطالبی میگه، آیا میتونه کافر باشه؟ شما ببینید حتی اشعاری در مورد خداوند داره.
بله.
ببینید در کتاب همین سور الهدى و الرشاد در جلد دوم صفحه 506، اعوذ برب الناس من كل طائن علينا بسوء او ملح بباطل.
بله.
میگه من پناه میبرم به رب الناس، خدای مردم، از هر کسی که نسبت ما طعنه ای وارد میکنه، طعنه بدی، یا میخواد یه باطلی رو به ما نسبت بده، یا مثلا میگه و بالبیت حق البیت من بطر مکه و بالله ان الله لیس بغافل. خب به خانه خدا، همین خانه خدایی که در قلب مکه است، قسم به خدا که خدا غافل نیست. این ادبیات کافره، این ادبیات فردیه که در واقع نستجیر بالله مثلا قبول نداره خداوند رو. همین مدل ادبیات ها در کتاب‌های امروز اهل سنت هم مثلا از ابوطالب وجود داره. بعضی از کتاب‌های درسی که به قول معروف اهل سنت دارن همین موارد توش هست، مثلا مثل این کتاب شرح عقاید اهل سنت دکتر عبدالملک عبدالرحمن السعدی، امیر صادق تبریزی مریوانی ترجمه کرده.
بله.
این کتاب چه کتابیه؟ انتشارات کردستان سنندج. ببینید جزء کتب درسی حوزه اهل سنت می باشد این کتاب.
بله.
خب حالا ببینید اینجا رو درباره این کتاب صحبت میکنه که کجاها این جزء کتب درسی طلاب علوم دینی اهل سنت در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان، در رشته کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی، در رشته فقه شافعی دانشگاه تهران، اینا همه این تدریس میشه این کتابه. خب حالا این کتاب ببینید
چی اومده.
صفحه 213 میگه و در شخصی مانند ابوطالب ایمان تنها هست نه اسلام. میگه ایمان هست، یعنی این ایمان در وجود ایشون قرار داره. میگه بعضیا فقط اسلام رو دارن،
ایمان ندارن.
مثل اون عبدالله ابن ابی.
بله.
که اون منافق بود و
این که فراوان بوده اسلام این بوده اونها خیلی زیاد بوده.
میگه نه بعضیا به قول معروف ایمان واقعی دارن. بعد میاد از ابوطالب رو ذکر میکنه. این یک کتاب. کتابای دیگر هم باز در این زمینه باز عرض کنم خدمت شما وجود داره، مثل مثلا این کتاب مجموعه کامل عقاید اهل سنت، تعلیف دکتر مجد مکی، فیض محمد بلوچ هم اومده این رو ترجمه کرده. ملاحظه بفرمایید در اینجا یوسف قرضاوی هم که از علمای معروف یه موقعی متمایل به وهابیت بود آمده اینجا یه مقدمه ای زده بر این کتابه و عرض کنم حالا موارد متعددی رو ذکر میکنه. بعد میرسه در درس دوم میگه معنا و مفهوم اجمالی ارکان ایمان، بعد میگه در مورد ایمان و اسلام سه تا بحث میشه مطرح کرد، تا بعد میاد به اینجا میرسه میگه از این تعریف نتیجه گرفته میشه که اگر کسی قلبن ایمان آورد و به زبان اقرار نکند او در نزد خداوند مؤمن است، اما در احکام دنیوی با او همچون کفار رفتار میشود، و کسی که با زبان اقرار به ایمان کند اما ایمان نداشته باشد در نزد خدا کافره، ولی در احکام دنیوی با او مثل مسلمان رفتار میشه و این آدم
منافقه.
بعد میگه این رأی ابو منصور ماتوندی و ابو حنیفه است. خب بعد اینجا میاد چی میگه؟ میاد درباره اسلام و ایمان که صحبت میکنه میگه مسلما اسلام و ایمان مترادف نیستن. اسلام یعنی تسلیم و فرمانبرداری باطنیه. خب و عرض کنم خدمت میگه مترادف نیستن، متغایرن و از حیث مصداق بین آنها اون مخصوص منوش هست، چون این دو در کسی مثل ابوبکر مصداق میابند و در کسی چون عبی ابن عرض کنم سلول، اما عبدالله ابن عبی ابن سلول، اسلام از ایمان جداست و در شخصی مانند ابو طالب ایمان از اسلام جدا می شود. ایمان داره یعنی چی؟ یعنی واقعا ایمان اوورده
باطنه.
نزد
بله.
خدا مسلمانه
بله.
اما بین مردم کتمان میکنه ایمان خودشو و در بین مردم در واقع طبق اونا عمل میکنه برای که بتونه چیکار کنه؟ از پیامبر حمایت بکنه
و کرد این کار.
خب این منابع اهل سنت. اگر من فرصتی دارم، از موارد دیگه هم از منابع اهل سنت باقی مونده، اما اگر فرصت دارم من یکی دو از این احادیث شعرم نمایش.
فرصت هست. حالا قبل از اینکه اگر اشاره بفرمایید، چون اشعار ابی طالب رو هم آوردید، من خیلی دوست دارم این اشعاری که در ولادت حضرت امیرالمومنین ایشان آورد و گفت یا رب یا ذل قصق دجی که در مناقب آل ابی طالب هم آمده است. یه اشعاری رو خوند برای امیرالمومنین که خداوند اسم این طفل رو برای ما مشخص کن.
بله.
اون رو اگر نشون بدید بی زحمت.
حرفی نیست آخه به اون اگر... من احادیث به حیف هم میدین.
خب یا رب یا ذل قصق دجی و القمر
نه میدونم جلوزی. نه نه نه
اون رو هم در خطاب خداوند گفت دیگه.
نه درسته، نه درسته.
ببینید اون هم
از... من اشعاری رو از اهل سنت گفتم، حالا میخوام یکی دو رو باید از امام صادق بگم.
این روایت هم
حالا اگر رسیدیم چشم
انشالله این هم آره
انشالله خدمت بینندگانمون نمایش خواهیم داد. ببینید کتاب اصول کافی جلد اول.
بله.
خب مرحوم کلینی چاپ دارالکتب الاسلامیه. اینجا ببینید در صفحه 448 کتاب الحجه.
بله.
روایتی از امام صادق میاره. علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از هشام بن سالم، از امام صادق. سند معتبر. ان مثل ابی طالب، مثال ابو طالب، مثال که مثل اصحاب الکهف، مثال اصحاب الکهف، اثر الایمان، ایمان خودشون رو پنهان کردن و اظهر الشرک، شرک رو ظاهر کردن. فاتاهم الله اجرهم مرتان، خدا به اینا دو اجر،
دو اجر داد.
یه اجرش به خاطر اون ایمانشونه، یه اجرش به خاطر اینه که به قول معروف پارو دلش میذاره، سختی رو تحمل میکنه، اظهار شرک میکنه، تهمت ها رو بالاخره به جان میخره در طول تاریخ. خدا اینجوری بهشون اجر بده. این یک روایته. یا مثلا ببینید این روایت دیگر که در کافی مرحوم کلینی باز در جلد اول آمده، همین چاپ دارالکتب الاسلامیه صفحه 448. ببینید این روایت، اسحاق ابن جعفر از پدرشون امام جعفر صادق نقل میکنن. قیل له انهم یزعمون ان ابا طالب کان کافر. میگه یک سری از این غیر شیعه ها فکر میکنن از ابو طالب کافر بوده. فقال کذب، دروغ میگن. کیفه یکون کافرا، چجوریشون کافر باشه؟ و هوا یقول الم تعلمو انا وجدنا محمدا نبیا که موسا خطه فی اول الکتب. دقت بکنی همون شعری که از من برس
آورده بود.
چجوری همچی آدم میتونه کافر باشه؟ بعد میگه در یک روایت دیگری آمده که کیفه یکون ابو طالب کافرن و هوا یقول لقد علمو ان ابننا لا مکذب. تکذیب نمیشه. لدینا، نزد ما. و ما این اباطیلی رو که گفته میشه قبول نمی کنیم، توجه نمی کنیم. ایشون شخصیتی است که به نور چهره ایشون ابرها میبارن، ایشون پناه بیوه زناست. یا عرض کنم محضر مبارکتون. روایت دیگری در منابع امامیه وجود داره، کتاب مدینه المعاجز مرحوم بهرانی در جلد هفتم روایتی رو میاره درباره ایمان حضرت ابو طالب که میگه بالاخره اگر قرار باشه ما ایمان افراد رو بسنجیم، ببینید امام هادی
بله
میگه اگر قرار باشه ایمان ابو طالب در یک کفه قرار بگیره، لو وضع ایمان ابی طالب فی کفته و وضع ایمان الخلائف فی کفته الاخرى لرجح ایمان ابی طالب، ایمان از ابو طالب بر بقیه سنگینی میکنه و ترجیح داره. در بهار علامه مجلسی در جلد 35 باز همین مسئله در صفحه 110 آمده، ملاحظه فرمایید روایت رو که از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، مواردی که نسبت از ابو طالب گفتن، بعد امیرالمومنین میفرماید چطوری ایشون کافر باشه در حالی که ابنه قسیم الجنت بلنا، پسرش تقسیم کننده بهش زخه، والذی بعث محمدا بالحق. من خیلی روایت رو دوست دارم، میگه به اون کسی که پیامبر رو به حق به پیامبری برگزید، قسم به اون خدا، ان نور ابی طالب، نور ابی طالب به گونه ایست که خاموش میکنه انوار الخلائق، انوار همه مخلوقات روز قیامت، الا خمسه انوار، مگر پنج نور، نور پیامبر، نور حضرت زهرا، نور امام حسن و امام حسین و اولادشون از ائمه، یعنی اون بقیه رو به امام حسین ملحق کرده، نور امام حسین و فرزندان، نور امام حسن، نور حضرت زهرا، نور پیامبر و نور به قول معروف این ائمه‌ای که بالاخره
نور خودشون که
بعد نور خودشون
نور خودشون
بله هست، این نور ائمه و امام حسین و امام حسن، حضرت زهرا و پیامبر که امیرالمومنین هم که نفس پیامبره، فرقی نمی‌کنه. و باز حالا موارد دیگری ذکر میکنه که میگه الا ان نوره من نورنا،
من نورنا
نور حضرت ابو طالب، چرا نورنا رو خاموش نمیکنه؟ چون نورش از نور خودمونه. خلقه الله من قبل خلق آدم به الفی عام، 2000 سال قبل از خلق آدم خدا ابو طالب رو خلق کرد، یعنی نور حضرت ابو طالب خلق شد، بله در عرصه وجود در دوره پیامبر خاتم آمدن و امثال این موارد. باز از امام رضا روایت داریم، کسی میاد شک میکنه در نبوت، در عذرخواهم در
ایمان
حضرت ابو طالب، میگه آقا من شک کردم، نامه می‌نویسه به آقا امام رضا علیه السلام، حضرت میفرمان نامه می‌نویسن، جواب می‌نویسن، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یبتغی غیر سبیل المؤمنین نوله ما توله، هر کسی غیر از راه مسلمین بره خلاص ما رو قبولش نداریم، اما چی میگن؟ اما انک، آگاه باش بدون تو، الم تقر، اگه اقرار نکنی به ایمان ابی طالب، کان مصیر و که الان نار، راحت به سمت آتش. این ادبیات اهل بیت علیه السلام در مورد از ابو طالب، من هم از اهل سنت گفتم
بله،
هم از شیعه، هم گزاره تاریخی نقل کردم اون اشعار حضرت ابو طالب
بله،
و هم روایاتی گفتم، مواردی هم شما فرمودید که
اشعاری
به قول حضرت ابو طالب فهمدن که اینا هم وجود دارن.
نه دیگه دوستان اشاره میکنن که
توفیقیم، بازم این توفیق نصیب شما شد که بعضی از واژگان این اشعار رو بخونید، اون هم هست
اختیار دارید،
یعنی اونا در منابع شیعی در باره تولد امیرالمومنین و موارد دیگر، فقط اینا نیست، متعدده در مورد حضرت ابو طالب علیه السلام، ولی خب این آقا متاسفانه هیچ کدوم از اینا نمیخواد توجه بکنه، فقط به فکر مواجبیه که میگیره.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر روستایی، استفاده کردیم و حسن ختام خوبی هم بود، اون روایتی که از زبان مولا علی علیه السلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ذکر فرمودید، بسیار خاتمه خوبی بود بر برنامه امشب. تشکر میکنم از شما و انشالله در برنامه های بعدم در خدمت شما باشیم.
سلامت باشید، بزرگ باشید.
جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم، ما ما و همه خدمتگزاران به اهل بیت علیهم السلام رو از دعای خودتون فراموش نکنید و انشالله ما هم دعاگو خواهیم بود. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خالق متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.